بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از پیش از ولادت تا روز شهادت تمام شؤون وجودی صدیقه کبرا ویژه و خاص، یعنی برای احدی از زنان جهان، حتی مادران انبیاء الهی، این ویژگی ها و اختصاصات و شؤون نبوده. البته بخشی از این شؤون با اختیار خود حضرت در به کار گرفتن آیات قرآن و راهنمایی های پیغمبر اکرم تحقق پیدا کرد و بخشی از اونها هم یقیناً تحقق اراده خدا در صفحه وجود عرشی او بود. چون اگر همه رو بخوایم به جبر نسبت بدیم، بگیم کلشو خدا خواست و راه دیگرگونی نبود، این حرف از نظر قرآن بر روایات اهل بیت درست نیست. چون زیباترین سخنی که درباره جبر و اختیار گفته شده از زبان امام ششم بیان شده که درباره انسان یا همه عالم می‌فرمایند لا جبر، زوری در کار نبوده، که میخوام این گونه بشه و غیر این نشه. فشاری در حرکات و اعمال و اخلاق و عقاید پشت سر انسان نیست که انسان نتوانه از حالی به حال دیگر انتقال پیدا بکنه. اگر کسی این رو بگه معنیش اینه که بعثت انبیا و نزول کتب آسمانی و امر و نهی و پاداش و کیفر بیهوده است. اگر اعمال بر اثر فشار خدا بوده بدون اینکه خود انسان اختیاری درش داشته باشه، خب این انسان نباید بهشت بره، نباید جهنم بره، بر اینکه عملش پاداش نداره، کار خودش نبوده. هرچی عبادت کرده ربطی به خودش نداره. اگر جبر باشه دوزخ هم نباید بره. هرچی گناه کرده، معصیت کرده، ستم کرده، تجاوز داشته، کار خودش نبوده، نباید بره جهنم. بر حکیم، اونم حکیمی چون پروردگار قبیح، که کاری رو که عبد به اختیار خودش انجام نداده جریمش کنه، یا معنی نداره پاداش بهش بده اگر کار خودش نبود. همه ارزش اعمال ما به آزادی ماست که میتونم انجام بدم و میتونم انجام ندم. من فردا صبح میتونم نماز بخونم و میتونم نخونم. این که میام آزادی خودم رو و اختیار خودم رو و خواست خودم رو در عبادت الله دخالت میدم، این ارزشه. میتونستم عبادت نکنم ولی اومدم همه موانع عبادت رو به اختیار خودم کنار زدم، به خواب گفتم نه، به سستی گفتم نه، به رخت خواب گفتم نه، ولی به نماز گفتم آره میخونم، تو رو به جا میارم. این ارزش، چون این کار من پس زدن موانع و تحقق دادن تکلیف کاملا بر مبنای لا اله الا الله. لا اله یعنی نه به هر چی غیر خداست و به هر چی ضد عبادت و به هر چی ضد ارزش هاست. نه، الا الله یعنی آری، و عربی یعنی نعم، یعنی بلا، یعنی خدایا دعوت تو رو پاسخ میگم، رد نمی کنم. انقدر آدم جسور و بی شرم و بی حیایی نیستم که فرمانهای تو رو رد کنم. این خیلی بی‌ادبی که به مصلحت من، به نفع من، برای درستی دنیای من و آخرت من به من بگی عبادت کن و من بگم عبادت نمی کنم. عبادت نمی کنم معنیش اینه، یعنی تو رو نمی خوام، دستورات تو نمی خوام، نبوت پیغمبران تو نمی خوام، امامت امامان رو نمی خوام، بهشت تو نمی خوام، رضایت و مغفرت تو نمی خوام. یعنی وقتی به پروردگار نبگم، هزاران سرمایه عظیم رو رد کردم. این حماقت، این یه جا به جا کردن نابخردانه است که بگم الماسی که میخوایی به من بدی، عقیق ناب یمنی که میخوایی به من بدی، طلایی که میخوایی به من بدی، نقره‌ای رو که میخوایی به من بدی، حالا شما تعبیرات معنویشو تو ذهنتون بیارین، من هیچ کدوم اینا رو نمیخوام، اما عاشق خرمهرم اونو میخوام. خدام که خرمهره به کسی نمیده. پروردگار عالم اون چه که به انسان میده، این یورد که به خیرن، همه خوبیه. ما اصاب کمن الله، اونی که از جانب من به تو میرسه خوبیه، نیکیه. ما اصاب کمن حسنتن فمن الله، من فقط خوبی به شما بندگانم عطا میکنم. و ما اصاب کمن نفسک و سیعتن و ما من سیعتن اصابک فمن نفسک، اما همه شر را، همه بدی ها تولید خودت. اگه معتاد میشی کار خود، اگه دست در دست دوستان ابلیس مسلک میذاری کار خودت، اگر راه جهنم رو حرکت میکنی که برسی به جهنم کار خودت. شما یه بدی رو نمیتونید از 114 کتاب آسمانی یا از زبان 124,000 پیغمبر و 12 امام بیارین که فرموده باشن این یه دونه بدی اتفاقا از جانب خدا به تو رسید. اما اصاب کمن سیعتن فمن نفسک، ببینید ما همه افکار اشتباه رو با قرآن میتونیم تصحیح کنیم. یعنی شما جواب هر چی رو که بخواین در امور کلی عالم و آدم در قرآن مجیده. خوبی از کجا به من رسیده؟ از خدا. بدی از کجا به من رسیده؟ از خدا. شما ممکنه تو ذهن مبارکتون بیاد بدترین بدی، بدترین شر، بدترین خطر جهنمه. این از خدا به دوزخیان نرسیده؟ خدا میفرماد نه، دوزخ از جانب من به شما نرسیده، به دوزخیان میگه. در قرآن مجید می‌فرماید ان الله لا یرضا لعباده الکفر، من چموشی در اعتقاد و عمل رو برای احدی نمیپسندم. که عمق آیه معنیش اینه من جهنم رفتن رو برای هیچکی نمیپسندم. و شما در آیات قرآن اگر دقت بیشتری کنید، من شاید 100 بار از اول تا آخر قرآن رو دیدم، 3 بار قرآن رو ترجمه کردم، 1 بار 40 جلد تفسیر بر قرآن مجید نوشتم. شما اگه در آیات مربوط به دوزخ دقت کنید، آخر آیات مربوط به جهنم میگه به ما کنتم تعملون، جهنم عمل خودتونه، اصلا کاری به پروردگار نداره. فبل یقین اقتعو، جملات مال امیرالمؤمنین در دعای کمیل، فبل یقین اقتعو لولا ما حکمت من تعذیب جاهدیک و اخلاد معاندیک. اگر در این دنیا از زمان آدم تا لحظه برپا شدن قیامت معاندی نداشتی، یعنی دشمنی باهات نمی کردن، که یه دشمنی خیلی جاهلانه ایه، کسی که 9 ماه در رحم مادر پرستارت بوده، خود مادر که پرستاری نکرده، پدرم که پرستاری نکرد، کسی که قبل از تولد سینه مادر رو برات پر از شیر کرده، چون نه گلویی داشتی برای خوردن غذا، نه دندونی داشتی برای جویدن، کسی که انواع نعمتهای طبیعی رو در اختیارت گذاشته که تو اگه بخوای ارزش نعمت رو بفهمی فقد نعمت رو فکر کن، ارزش نعمت رو اگه بخوای بفهمی در وجود خودت نبودش رو فکر کن. اگه این دوتا چشم رو نداشتم، اگه دوتا گوش رو نداشتم، اگه بعد تولد تا حالا دندون در نمی آوردم، اگر رو صورتم کل بینی نبود، اگر از مادر متولد می شدم لب پایین رو نداشتم، لب بالا رو نداشتم، اگر به دنیا اومدم 10 تا انگشت رو نداشتم، 2 تا انگشت شست پا رو نداشتم، چی می شد؟ شما برای درک نعمت نبود نعمت رو فکر بکن، که حکما میگن تو عرف الاشیا به ازدادها، تو حق رو میخوای بفهمی رو باطل مطالعه کن، تو نعمت رو میخوای بفهمی رو نبودش مطالعه کن. خب با این خدا دشمنی عاقلانه است؟ که امیرالمؤمنین میگه اگر دشمنی با تو نمیشد و اگر بی دلیل تو رو انکار نمی کردن، مثل دهری مسلک ها، کمونیست ها، ماتریالیست ها، بی دین ها که میگن خدایی وجود نداره، خب اگه خدایی وجود نداره تو چجوری به وجود اومدی؟ خب خدا وجود نداره، تو خودتو به وجود آوردی. اگه خودت بودی که خودتو به وجود بیاری که دیگه لازم نبود خودتو به وجود بیاری. اینایی که میگن خود به خود یه معنی جاهلانه ای داره. عالم چگونه به وجود اومده؟ خود به خود، یعنی بوده بعد خوشش اومده خودشو بسازه. درختان نبودن، خوششون اومد خودشونو بسازن. دریاها نبودن، خوششون اومد خودشونو بسازن. عالم اگه خدا نداشته تو چجوری به وجود اومد؟ اصلا همین که میگی عالم خدا نداره، این نیروی حرف زدنو برای انکار خدا از کجا آوردی؟ خب کی کمکت داره میکنه زبونت حرکت کنه، هوا کمک بده، دندونا و لبا کمک بده که تو عربده بکشی عالم خدا نداره؟ همین هم که داری میگی کمک خداست که داری میگی. اگه خودش کمکت نمیداد که نمیتونستی بگی لال بود. امیرالمومنین میگه اگر این گروه و اون گروه نبودن، یعنی گروه انکار کنندگان تو و گروهی که میشناسن تو دشمنن با تو، اگه این دو طایفه نبودن چی میشد؟ تو دعای کمیل میگه لجعلت النار کلها بردن و سلاما. این هفت طبقه بهشت جهنم هم جزء بهشت بود. این هفت طبقه رو معاندین تو و منکرین تو جدا کردن و جای دیگری رو به جای بهشت درست کردن. پس جهنم هم کار خدا نیست. هیچ بدی رو به خدا نمیشه نسبت داد. نسبت بدی به خدا، قرآن مجید میگه تهمت به پروردگاره و این کار وسوسه گرانه که همیشه بودن، جدید نیستن، که انتقولو علالله مالا تعلمون، به نادانی به خدا خلافی رو نسبت بدی. به نادان این جبر. اگر بگیم اعمال ما به اراده ما نیست، یکی دیگه پشتر ما داره ما رو هول میده، بگیم بخندیم بخوابیم بخوریم عبادت کنیم زنا کنیم ربا بخوریم، نه اون طرف کار ماست نه این طرف کار ماست. این جبره. اگر این جبر رو بپذیریم، وقت باید بگیم به سطح انبیا باطله، چون به مجبور که امر و نهی نمی کنن. مجبور دست خودشی که بگن این کار رو بکن اون کار رو نکن. این یک. لا جبر، این گفتار امام ششم. ولا تفویض، واگذاری کامل هم در عالم نیست که خدا انسان رو خلق کرده باشه، از رحم مادر که به دنیا بیاد بگه برو دنبال کار دیگه، هیچ کاری به کارت ندارم، مهارت رو گردن خودت، خودت و خودت. این واگذاری هم باطله. ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان با خیال پوچ، حسبه یعنی خیال بی پشتوانه، یعنی خیالی که علم بدرقش نمی کنه، عقل بدرقش نمی کنه، حکمت بدرقش نمی کنه، فلسفه بدرقش نمی کنه، دین بدرقش نمی کنه، یه خیال بی پشتوانه است، هواییه. آیا خیال کرده انسان ان یترک سدا که خلقش کردم و به خودش واگذاشتمش؟ انسان مگه حیوان پیر بوده که تو صحرا رهاش بکنن بگن دیگه کارش به ما چه؟ بچره نچره، آب بخوره نخوره، گیر گرگ بیفته نیفته، گیر پلنگ بیفته نیفته. انسان این نیستش که. انسان وصل به پروردگاره، به اراده او، به رحمت او، به مشیت او، به رضوان او، به خواست او، به کرم او، به آگاهی او، به بزرگواری او. قطع نیافرید انسان رو که خلقش بکنه و یه پسگردنی بهش بزنه، بگه مثل حیوانی که هیچ کاری دیگه از دستش بر نمیاد، برو تو بیابون دنیا بچر تا بمیری. این کار رو نکرده. من شما رو رها نکردم، واتون نگذاشتم. خب برگردم به اول منبر، صدیقه کبرا که نمونش در شؤونش حتی در مادران انبیا نبوده. چرا نمیگم همسران انبیا؟ چون بعضی از پیغمبران همسرانشون ایمان نیاوردن و از منابع آزار انبیا شدن و با کافران وابستن و جاسوسی میکردن. برای این نگفتم مانند زنان انبیا، بلکه در مادران انبیا که همه در پاک دامنی، در پارسایی، در ورع، در کرامت، در میان زنان زمان خودشون بینمونه بودن. خب شؤون صدیقه کبرا رو، اختصاصاتشو شما در مادران هیچ پیغمبری نمیبینید و هیچ امامی غیر امیرالمؤمنین که هم کفه، یعنی هر شأنی علی داره زهرا داره، هر ویژگی علی داره زهرا داره، الا این که زهرا مأموم امیرالمؤمنین بود نه امام امیرالمؤمنین. این مجموعه شؤون بخشیش به ارادت الله بوده و بخشیش هم به اختیار و انتخاب خودش بوده که از وقتی که وارد زندگی شده مشتاقانه، اینا رو عنایت بفرمید، مشتاقانه، چون وضعش پیداست، احوالاتش پیداست، مشتاقانه، مخلصانه، عالمانه، عاقلانه و با همت بلند به آیات قرآن و به روایات پدرش عمل کرد. به عبارت امروزی ها با قرآن مجید و با روایات پیغمبر بر اساس اختیار و انتخاب خودش خودسازی کرد. خب این دو بخش شؤونش. حالا یه بخشی که فقط مربوط به خدا بوده، کاری به خودش نداشته و دخالت خودشم نبوده، به اختیار خودشم نبوده، همین یه نکته رو میگم چون خیلی علاقه داشتم. یه 10 تا نکته رو که آماده کردم براتون بگم، اما همین یه نکته شو میگم. رسول خدا میفرماید، روایت نه در یک کتاب، نه در 2 کتاب، نه در 3 کتاب، دریاوار آمده تو کتابها که جبرئیل به من نازل شد و به من گفت خدا سلام میرسونه و از تو میخواد. با اینکه مارمزون نی، رجب و شعبانم نی، چون پیغمبر رجب و شعبانم روزه میگرفت، هفته ای سه روزم روزه میگرفت. خدا میفرماید 40 روز روزه بگیر. پیغمبر اکرمم عبدالله، نه به خدا نمیگه و نه نداره تو زندگیش به خدا. هر چی نداره به غیر خداست. لا اله، هر چی نه به غیر خدا. اما به پروردگار همش میگه آری، نه، تسلیمم. 40 روز تو اون هوای گرم مکه نه باقی بود، نه گلستانی بود، نه پنکهی بود، نه کولری بود، نه فنکوهلی بود. تو اون هوای بالای 50 درجه، من گاهی شب مکه رو بودم، نزدیک بوده خفه بشم تو خیابون، که یه مسجدی رو پیدا نمی کردم برم تو زیر کولرش بشینم، عبی می رفتم. بالای 50 درجه با حرم و کشنده شرجی، چون نزدیک جده و دریاست. 40 روز روزه گرفت. خب هر شبم خدیجه کبرا با اون دست پاک الهیش و اون نیت عرشیش افطاری درست میکرد. روز 40 جبرئیل اومد گفت یا رسول الله، امشب، امروز بعد از ظهر با هیچکی ملاقات نکن، افطاریت هم از دنیا نخور. خدا فرموده من برات افطاری میفرستم، که این افطاری در بعضی روایاتمون پیغمبر میگه یه سیب بود از بهشت برام آوردن که من با اون سیب افطار کردم. افطارم که تموم شد دوباره جبرئیل اومد گفت امشب شبیه که با این سیبی که خوردی، این سیب از بهشت الان تبدیل به نطفه شده، اینو باید انتقال بدی به خدیجه، این امانت الله. و اون شب که شب 40 روزه پیغمبر بود و با افطار بهشتی، خدیجه کبرا که اولین شوهرش هم پیغمبر بود، اینایی که نوشتن قبل از پیغمبر دو تا شوهر کرده، این دروغیه که دیگران ساختن، کار شیعه نیست. اصلا خدیجه کبرا یه خانومی بود که آراسته به دین حنیف بود، از قریش بود و از نوادگان حضرت ابراهیم. انقدر خردمند بود که هر بت‌پرست آلوده پلید کثیفی بهش پیشنهاد ازدواج داد 100% ردش کرد. این وضع سازمان وجودی اولیه صدیقه کبرا که برای مادر هیچ پیغمبری، مادر هیچ امامی پیش نیومده، این ویژگی و این خصوصیت. تا جلسه بعد با خواست خدا ببینیم پروردگار عالم مهار بحث و با اراده الهیش و کمک دادن به هممون به کجا میکشه. امروز بعد از ظهر چهار تا بچه بزرگشون 7 سالش بود، امام مجتبی. اینا از مادر اصلا جدا نبودن، بچه ها رفته بودن حرم جدشون زیارت که یه مرتبه این ارتباط فرزند و مادر انگار بهشون گفت شما اگه برین خونه مادرتون رو دیگه زنده نمیبینید. این ارتباط شدید بود، معنوی بود. حجابی بین بچه ها و مادر در دل و در قلب و در فکر نبود. اومدن، اما نوشتن در احادیث ما که طبیعی نیومدن، میدویدن. رسیدن خونه، خانومی که تو خونه بود خیلی با محبت گفت عزیزانم وارد اتاق نشین، خواب مادرتون. گفتن خیال میکنی؟ ما نمیدونیم چه بلایی به سرمون اومده. زینب و کلثوم دیدن حسن و حسین اومدن، اونا هم دویدن اومدن. شکل نشستنشون این گونه بود: امام مجتبی بالا سر مادر، زینب طرف راست بدن، خواهر طرف چپ بدن، ابی عبدالله اومد پایین پای ما. این چهار تا بچه هی مادرشون رو تکون میدادن. چرا دیگه جواب ما رو نمیدی؟ مادر سابقه نداشته با ما حرف نزنی. دیدن اصلا جواب نمیده، عکس العمل نشون نمیده. من در روایت خودم دیدم که ابی عبدالله بلند شد گفتش که برادر خواهر رو من الان میرم بابامو خبر میکنم. خونه نزدیک مسجد بود، دوان دوان اومد مسجد، گفت بابا سری بیا، میترسم مادرم رو زنده نبینی. از جا بلند شد، عباش افتاد ور نداشت، کفش پا نکرد، همین جوری که دوان دوان می اومد برای خودشم مصیبت می خون. معنی عربی حرفاش به زبون خودمون، به زبون مادریمون اینه که من که هنوز حرارت داغ پیغمبر از قلبم سرد نشده، چرا اومدین خبر مرگ زهرا رو برای من آوردی؟ وارد اتاق شد، امام مجتبی جاشو داد به بابا، بابا نشست، سر زهرا رو بلند کرد رو دامنش گذاشت. السلام علیک یا بنت رسول الله، جواب نداد. یا بنت حبیب الله، جواب نداد. یا بنت من حمل از زکات به اطراف ردا، جواب نداد. عشق ریخ رو صورت زهرا، گفت فاطمه منم. چرا جواب منو نمیدی؟ چشمشو باز کرد، همین چند کلمه رو گفت: علی جان سلام منو تا قیامت به بچه های من برسون، علی جان بدن منو شب غسل بده، شب کفن کن، شب دفن کن، راضی نیستم این مردم در مراسم من شرکت کنن. آخرین حرفی که زد و جان داد این بود: علی جان بچه هام، علی جان تو بچه هام حسینم.